أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه درگاه خدای متعال عرضه بدارید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أربك طبعا وتمتعه فيها طبيلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بذنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس آقا سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. تصرف در اموالی که نه مال ماست و نه جزء مباحات اصلیه است تابع یک قانونیه. مباحات اصلی به چی میگن؟ به چیزهایی که مالیت داره، ارزش داره، منتها خدا آفریده و هیچ کسی هم تملک نکرده اونها رو، مثل ماهیان دل دریا. اینها مباح است برای هر کسی که اونها رو بگیرد، و وقتی کسی میگیرد مالکش میشه. خارهای بیابان، اینها مباحند. هر کسی حیازت کند، یعنی بره و اینها رو جمع آوری کنه، مالکش میشه. خب اینها که تصرف درش جایزه و هر کسی برداره به نیت تملک، مالک هست. اموالی هم که مربوط به خود تصرف کننده است، او هم روشنه که مالک حق داره هر نوع تصرفی که مشروع باشه تون مال انجام بده. تصرف نامشروع رو حق نداره. حق نداره کسی مال خودش رو آتش بزنه. حق نداره کسی مال خودش رو در راه حرام خرج کنه. کسی مجاز نیست که مالش رو بده و معامله حرامی رو با اون مال انجام بده. ولی تصرفات دیگری که مشروع هست، کسی حق ندارد که مالک را از این تصرفات منع کنه. او مستقل در این تصرف. شما لباس تنتون رو می توانید بپوشید، می توانید نپوشید. اگه ملک خودتونه می توانید ببخشید، می توانید بفروشید، می توانید اجاره بدید و هر کار دیگری بخواد بکنید. هیچ کسی حق ندارد شما رو از این کار ممانعت کنه. اما اموالی که نه جزء مباحاته، مثل اون ماهی دل دریا، نه ملک تصرف کننده است، این اموال چند دسته هستند. بعضی از این اموال هستند که ملک من نیستند، ولی مالک خاص دارند. حالا ممکنه مالک خاص یک نفر باشه یا چند نفر. به هر صورت مالک خاص داره. یه وقتی که این مال مال من نیست، مالک خاصم نداره، ولی یه شخصیت حقوقی فعلا ادعای مالکیت این مال رو داره، در فرض اول شخصیت حقیقی مالک بود، تو فرض دوم شخصیت حقوقی ادعای مالکیت داره. یه وقت هم هست که مال نه مال شخصیت حقیقی است، نه مال شخصیت حقوقی، هیچ کدام، بلکه مالی است و به صورتی که وقف شده یا حبس شده و امثال اینها. مال موقوف است یا مال حبس شده است. هر کدام از اینها یه قانونی در تصرفش هست. مالک اگر مالک خصوصی باشه یا مالک شخصی باشه، حالا یک یا چند نفر اگر باشن، اگر غیر مالک بخواهد تصرف کند، باید اطمینان پیدا کنه، احراز کنه از نظر شر، احراز بکنه که در هنگام تصرف این نحوه از تصرف رو مالک راضیه یا مالکین راضیه، این نحوه از تصرف، وگرنه این تصرفش مصداق غصبه. یعنی چه؟ فرض بفرمایید خانه‌ای به ارث رسیده است به چند نفر، کسی میخواهد وارد این خانه بشود، باید اون زمانی که میخواد وارد بشه برای انجام چه کاری مشخصه، حالا تو ذهن خود وارد شونده هست، میدونه برای چه کاری یا نه نمیدونه حتی خودش، باید این اطمینان رو داشته باشد وارد شونده که تمام مالکین راضی هستند به این نحوه از ورود او در این منزل و این نوع تصرفی که او میخواد بکنه. مثلا فرض کنید اگر بعضی از مالکین این منزل آدم هایی هستند که ضد دینن و اصلا راضی نیستن که شما تو این خونه نماز بخونید، اگر کسی بخواد بیاد شراب بخوره راضی هم، ولی نماز راضی نیستن بخونه. مالکن اونها نسبت به این خانهشون. باید من اگر چه میخواهم بیایم در این منزل وارد بشم برای نماز خوندن، احراز بکنم که نماز خوندن من رو هم راضیه. اگر میدونم که اینا به نماز خوندن من رضایت ندارن، من حق این نوع تصرف رو ندارم، باید به نحوی احراز بشه رضایت مالک یا مالکین در تصرف. اگر این رضایت رو من در حین تصرف احراز نکنم، قاصبم، معصیت میکنم، نمیتوانم الان تصرف کنم به این امید که بعدها از طرف میروم و رضایت میگیرم. اون رضایت بعدی معصیت قبلی رو از معصیت بودن نمیاندازد. معصیت انجام شد، مصداق قصد بوده. اگر من وارد بشم در خانه ای و اطمینان ندارم به این که مالک راضیه به این ورود من به این منزل، در اینجا اگر نماز بخونم ولو بعدن کسب رضایت کنم، اون نماز قبلی من باطله، چون در حین تصرف من احراز رضایت نداشتم. در حال تصرف باید من این احراز رضایت رو داشته باشم. و اگر مالک متعدده، باید همه اونها رضایت بدن، بعضی از اونها رضایت بدن کافی نیست. مالی اگر به صورت مشترک بین چند نفر هست، باید همه مالکین رضایت بدهند در تصرف. حتی اگر بعضی از این مالکین تصرف میخواهند بکنند در همون مالی که خودشون درش سهیمند، ولی احراز ندارن رضایت بقیه شرکا رو، حق تصرف برای اونا حتی نیست، برای اونا هم چنین تصرفی مجاز نیست. بله اگر شریک او لجبازی میکنه، نه رضایت در تصرف میده، نه میفروشه، نه میخره، هیچ کاری نمیکنه، اینجا وظیفه بقیه شرکا اینه که امر از طریق مجتهد عادل که تعبیر میکنن و حاکم شرع، از اون طریق بیاد حل کنه که وارد در حقیقت سیستم قضایی فقه شیعه میشه. اما اگر وارد اون سیستم نشه، نمیتوانن بگن چون طرف داره لجبازی میکنه پس ما میخوایم تصرف کنیم. این تصرفشون از نظر شرعی صحیح نیست و مصداق قسمه. اینا مال جایی که مالک خاص داشته باشه. اما اونجایی که مالک شخص حقیقی یا اشخاص حقیقی نیستن، بلکه مالک شخصیت حقوقی است، یه مؤسسه ای اموالی رو به ثبت رسونده برای خودش، دولتی اموالی رو در اختیار داره، سازمانی، حالا میخواد این سازمان دولتی باشه یا از این سازمان‌های بین‌المللی مثل سازمان پزشکان بدون مرز، اینا یه اموالی رو در اختیار دارن. شخصیت اینا شخصیت حقوقیه، یعنی با مرگ هیچ یک از اونها این اموال به ورثه‌شون منتقل نمیشه، بلکه اینا جایگزین دارن طی سیستمی، یه نفر دیگه میاد و متصدی همین اموال و ادعای مالکیت همین اموال رو هم داره به عنوان شخصیت حقوقیش. در مورد تصرف در این اموال چه باید کرد؟ با اینکه در ذهن عموم مردم این مطلب حل شده است که شخصیت حقوقی میتونه مالک داشته باشه، از نظر فقها شخصیت حقوقی اعتبار نداره. یعنی فرض بفرمید فلان صندوق قرض الحسنه اموالی رو داره، ملکیت این اموال رو قبول ندارن فقها که ملک اون صندوق باشه، که مالکش اون صندوق باشه. این رو صحیح نمیدونن. فرض کنید سازمان‌های بین المللی، اونم همینجور، فقط در مورد شخصیت حقوقی دولت اختلاف بین فقها که آیا اینا مالک میشن یا نه، که بین فقها اختلافه. بعضی فقها میگن دولت شخصیت حقوقی است که اموالی که در تصرف اوست ملکشه، مگه ثابت بشه که به شکل خلاف شرع به دست دولت آمده، ولی اموالی که تحت تصرف اوست ملکشه. بعضی ها قائلند که دولت مالک میشه، بعضی فقها میگن دولت مالک نمیشه و اموالی که تحت تصرف دولته دولت مالکش نیست. این امر ربطی به دولت اسلامی و غیر اسلامی و اینا نداره، بلکه بحثش عامه. دولت به معنی عمومیش آیا مالک اموال تحت تصرفش هست یا نیست، این اختلافی است. ولی در مورد بقیه شخصیت‌های حقوقی، فرض کنید سازمان عفو بین الملل، یه چیزی میگیم که محل اطلاع ما نیست ولی واسه اینکه معلوم بشه داریم مثال میزنیم. سازمان عفو بین المللی یه سری خرت و پرتایی از خودش داره، یه اموالی رو داره. این سازمان آیا شخصیت حقوقیش معتبره؟ یعنی میشود به او چیزی فروخت، از او چیزی خرید، اموال او ملکشه، برای تصرف در اون اموال احتیاج به اذن اوست و هاکذا؟ به این شکل مالک نمیدونن اون شخصیت های حقوقی رو. اموال این سازمان ها رو و یا مثلا این صندوق های خیریه، قرض الحسنه و امثال این چیزها رو، اینا رو تحت عنوان شبیه وقف در میارن فقها ها. به عنوان مالک نیست اون شخصیت حقوقی و این اثر داره یه جایی که اگه مالک بدانن یا ندانن. بر صورت شخصیت های حقوقی اعتبار از نظر فقها ها نداره. در مورد دولت اختلافی است و همین اختلافی که مثلا شما میبینید که بعضی از فقها ها میگن این جوائزی که بانک ها میدن به مردم، قرعه کشی میکنن جوائز میدن، اونی که دولت رو مالک میدونه میگه شما میتونید جایزه ها رو بگیرید، مشکلی نداره، چون خود مالک داره به شما میده. اما کسانی که دولت رو مالک نمیدونن، در فرضی که بانک دولتی باشد برای این کار و او داره جایزه میده، اینجا میگن این اموال چون مالک که به شما نمیده، شما باید با کسب اجازه از حاکم شهر توش تصرف کنین، که بعضیشون اینجا اصلا اجازه نمیدن تصرف کنین، یه همش باید صدقه بدین. حسن از فقهایی که این چنینه، بعضی هم میگن نصفیش رو صدقه بده بقیهش رو تصرف کن. خلاصه اختلافیه، اما این مال اونایی است که دولت رو مالک نمیدونن. اونایی که دولت رو مالک میدونن حساب دیگه ای داره، مثل اشخاص حقیقی میمونه اموال دولت. این دو قسم، حالا بحث اموالی که به عنوان وقف و حبس و صدقه هست، اونها چه جوریه؟ بحثش انشالله شب دیگری خدمتتون عرض میکنم. خدای متعال همه ما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به ما توفیق کامل مرحمت بفرماید نثار روح مطهر و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. خاطرم هست که در دهه 50 در جامعه ما یک بحث خیلی داغی در بین متدینین مطرح بود که این بحث اواخر دهه 50 و به خصوص تو دهه 60 تقریبا مسکوت ماند و این سکوتش هم به نحوی ادامه پیدا کرد، اخیراً مجدداً به نحوی بازگشت به همون مسائل گذشته و سوالات گذشته داره انجام میشه. در دهه 50 اونایی که بقدری سنشون بیشتره فکرم آین و پوش یادش باشه، یکی از سوال بحثای خیلی داغی که مطرح بود این بود که عزاداری برای حضرت سید الشهدا علیه السلام این چیز قابل قبولی نیست. گاهی اصلش نفی می شود و می گفتن حالا امام حسین علیه السلام امامشو که معمولا به کار نمی بردن، حالا ما به کار می بریم، امام حسین پیرو می خواهد نه عزادار، امام حسین گریه کن لازم ندارد، مطیع می طلبد و امثال این چیزها. توصیه می شود که در مجالس و محافل به جای ذکر مصیبت اهداف قیام امام حسین تشریح بشه. حتی بود در این شهر مسجدی، شاید هم مساجدی، که پیش نماز اون مسجد وقتی مثل یه همچی شبی وارد مسجد شد دید سیاه کوبیدن عصبانی شد، گفت این چیزا چه بکنید آن. او از دنیا رفت و خدا از سری تقصیرات هممون بگذره. اون مسجد خیلی هم به این خونه دور نیست. یه بحث داغی بود اون وقتا. من یادم حتی حالا خدا رحمت کنه مرحوم آقای علامه رو، این بحث تا حد زیادی حتی فضای مدرسه ما رو هم تحت تأثیر خودش قرار داده بود. از هم دوره یه ما کسی الان نمیبینن اینجا، ولی خوب به خاطرشون میاد اونایی که شاید آرزوی حبیبی یادشون بیاد. اون وقتا عزاداریاتون مدرسه ما خلاصه هیچ رمقی نداشت، هیچ رونقی نداشت و این فکر تو جامعه تو مدرسه هم بالاخره تأثیر خودش گذاشته بود. با اینکه مرحوم آقای علامه به این صورت حمایت از این فکر نمی کرد، اما جو غالب این چنین بود. خب من اسم فردی که خیلی سردمداری این جریان رو می کرد و در فاصله چند متری اینجا توی حسینیه خیلی شلوغ پلوغ کردیم غذای یارو و زیاد این رو آتیشش رو داغ میکرد نمیخوام بیارم، ولی او در کتابهاش خیلی به این نکته پرداخته، هنوزم اگر مراجعه کنید میبینید این رو. در حقیقت این امر میخواست القا بشه به اجتماع اون زمان که عزاداری ها به این شکلش بدعت صفویان است و ما باید تشیع علوی برگزینیم، نه اینکه شیعه صفوی باشیم. اگر هم یه قدری به عزاداری رضایت میدادن، تا اون حدی که بتواند روشنگری کند اذهان را و اهداف امام حسین علیه السلام رو بنمایاند، بیشتر از این دیگه مورد توجه نبود. این بحث حالا دلائلش چیه، جهاتش چیه، من اونا رو نمیخوام بررسی کنم، منبر جای این حرفا نیست. من فقط این مقدمه رو میخوام بگم تا یه بحثی رو به دنبال این مطلب میخوام بگم که چرا این بحث رو دارم میگم. این بحث به یک جهاتی و دلائلی اواخر دهه 50 فراموش شد و بلکه قدری به عکسش عملا مورد توجه قرار داشت. مجالس عزاداری حضرت سید الشهدا علیه السلام خیلی گرم و از اون و سوگواری ها خیلی پر رونق شد و خب شما هم شاهد بودید و هنوزم هستید. اخیراً احساس من اینه، با توجه به مطالبی که به صورت عام در رسانه ها، رسانه به معنی عامش، نه رسانه خاصی رو مورد نظر ندارم، در رسانه ها مطالبی مطرح میشه، به نظر میرسه من که اون مباحث قبلی تو ذهنمه، میبینم یه قرابت هایی و نزدیک و خلاصه همجواری هایی رو با بحثای قبلی احساس میکنم، منتها بحثای قبلی خیلی با شیب تند القا میشد، الان شیبش خیلی نرم و ملایم، ولی جهتگیری ها احساس میکنم یکسانه. و این امر در محافلی که یه قدری جوانتر هستند و دانشگاهی ترند شاید با پذیرش بیشتری هم داره صورت میگیره. و خلاصه بحث اینه که ما نباید این مقدار عزاداری ها بپردازیم، باید خلاصه بیشتر ببینیم که امام حسین هدفش از قیام چه بوده. علیکم السلام. خب گاهی هم برای شروع بحث بعضی از جلوه هایی از عزاداری ها مورد نقد قرار میگه که انصافا قابل نقدن. یعنی مثلا استفاده از آلات حرام در دستجات موسیقی، در دستجات عزاداری، خب این رو هم کسی نباید ازش حمایت کنه، قابل دفاع نیست. یا فرض بفرمایید که خوندن روزه های دروغ به عنوان تحریف در تاریخ عاشورا مطرح هست، نه کسی قبلا از این هم دفاع میکرده نه الان، درسته؟ اما گاهی هست که با یکی دو تا نمونه از اینجور چیزا مطرح کردن، بعد یه دفعه مشنمونه خروار میشه تو استدلال. اینا رو بگی بقیهش هم دیگه که اند به شنونده القا میکنن یا به خواننده مقاله القا میکنن که بقیهش هم از همین دست و از همین قبیله، وقت مورد انتقاد قرار میدن. اشکال دیگری هم بر این مطلب میتوان افزود. بعضی ها به خاطر افکار خاصی که دارند و گرایش های صوفیانه‌ای که در کل رویکرد در مباحث دینی از اونها مشاهده میشه، خیلی تحلیل های حالا تعبیر خودشون عرفانیه ولی تعبیر غلطه، باید بگیم تحلیل های صوفیانه است، این تحلیل ها رو نسبت به مباحث گوناگون دینی بسیار زیاد اینها استقبال میکنن ازش. نسبت به عزاداری حضرت سید الشهدا علیه السلام هم یه همچین تحلیل های صوفیانه ای رو ارائه می کنن که عمده چیزی هم که در این زمینه هست تحلیلیست و نکته ایست که در مثنوی مولوی آمده که یادم نیست در کدوم دفتر و در کجاست، ولی شعرشو بر خود داشتم و خوندم که میگه یه وقتی در شهر حلب روز عاشورای بود و مردم عزاداری میکردن. حلب الان در سوریه شهری است که عمده سکنه او سنی هست، شهر بزرگی است، دومین شهر در سوریه است. الان جمعیت شیعش خیلی قلیله، ولی سابق ایام یه مراکز تشیع حلب در سوریه بوده. علمای بزرگی هم از اونجا ما دیدیم که برخواستن، اصلا حوزه گرمی داشته از در جهاتی. و قبر مثلا مرحوم صاحب مناقب ابن شهرآشوب در شهر حلب. میگه یک کسی از عارفی از شهر حلب عبور میکرد، به مناسبت روز عاشورا بود، مردم خلاصه به سر و سینه میکوبیدن و عزاداری میکردن. این تعجب کرد، مغازه ها تعطیل، مردم این چنین سینه زنان شیون کنان، چه میکنن؟ پرسید، گفتن عاشوراست. گفت عاشورا چیه؟ گفتن که بله، روزیست که حسین ابن علی علیه السلام رو مظلومانه در دشت کربلا شهید کرد. خب این یه اظهار تأسفی کرد، ولی تأسف بیشتر رو به حال این افراد خورد که آخه این چه وضعیه؟ شما درست نکتهشو در نیافتید. حسین ابن علی علیه السلام کشته شده گریه نداره، رسید به اون مقامی که جز به شهادت نمیتوانست برسه. پس باید شما جشن میگیری که حسین علیه السلام رسید به اونجا. به دیده عرفانی اگه نگاه کنین میفهمید که امام حسین از بند دنیا و مادیت و این کسافات رها شده، رسیده به اونجا. و این رو یک تحلیل درست و صحیح میداند مولوی. اخیراً هم بعضی خلاصه این رو با یه آب و تاب هایی، من خیلی دست و پاشی کسته و عرضم حضورتون یه غیر زیبا برای شما نقل کردم، گرچه خیلی تفاوت نمی کنه که چگونه نقل کنیم، ولی این رو نقل کردم و به نحوی اینها داره جاپا باز میکنه تو جامعه، احتمال داره که باز کنه. و اگر این چنین بشه، رفته رفته بعضی از سوالات تو اذهان که سالهاست که غیر فعاله فعال میشه، رفته رفته نسبت به همین مشکی پوشیدن ها سوالات پیش میاد که آقا بالاخره لباس مشکی مگه مکروه نیست؟ مگه چه نیست؟ بعد میره تو بحث سینزنی ها و و سوالات رفته رفته میاد رو. من یه بحث کلی رو امشب میخوام عرض کنم که اگر خدا بخواد به نحوی پیشگیری از یه همچین آسیب دینی باشه. بحث من امشب اینه که عزاداری به چه دلیل ما انجام بدیم. اشکال مختلفش، البته اشکال مختلف مشروعش، نامشروع به هیچ وجه در بحث من نیست. چرا این کار؟ آیا یه کار لغوی نیست؟ یه کاری نیست که بهتر به جای او کار دیگری بکنی؟ به چه دلیل؟ این اشکا به چه کاری میاد؟ در جواب من یه نکته ای رو بگم و بعد بر اساس او جواب رو تقدیم کنم. ما آدم ها یکی از نکاتی که بهش عموماً مبتلاییم و اگر خدا کمک نکنه،
خودمونم حواسمون جمع نباشه، زیاد از این نقطه ما گزیده میشیم و آسیب میبینیم، این نکته است که واقعیت داره که انسان عقلش به چشم میشه. یه واقعیتیه. ما چیزایی رو که حس کنیم، البته منظور از این عقلش به چشم میشه فقط این چشم نیست، بلکه منظور اینه که انسان بیشترین قضاوت هایی که میکنه در محدوده احساسش، اعم از باصره، سامعه، لامسه، ذائقه و خلاصه تو اون محدوده که میتونه درک کنه. چیزایی که از این محدوده فراتر میره خیلی زود ما فراموشش میکنیم. پذیرشش هم ابتداءً کار ساده ای نیست. افراد میگن ما میپذیریم، اما در مقام عمل زود نمیپذیرن، استغراب زیاد میکنن، غریب میشمرن، اسمش هم میذارن چیز خلاف عقل، اسمش رو میذارن خرافه، اسمشو میذارن بدعت، امثال این چیزا. ما انسان ها عادت کردیم که عقلمون چشمون بشه. واقعا محکوم احساساتمون هست. حتی آدم های درس خوندن، اگر یه چیزی برای ما اثری داشته باشه که ما بتونیم احساسش بکنیم، دیگه خیلی چرا و چگونه نمیپرسیم، زود باور میکنیم. اگه به خصوص احساس شخصیمون باشه که خیلی زودتر از این حرفا میپذیریم، خیلی زود. مثلا فرض کنید ما الان هممون اعتراف داریم و قبول میکنیم که آقا سیگار برای ما مشکلات ایجاد میکنه و خوب نیست. چرا؟ چون ما این تبلیغاتی که شده به ما آثارش رو گفتن که آقا رگای قلب چنین میشه، چنان میشه، سرطان حنجره، سرطان چی چی، هر چند روز یه باری هم به لیست مضرات سیگار هی افزوده میشه. ما میپذیریم. یه کسی بیماری دیابت مبتلاست، پزشک به اون میگه قند نخور، او چون درگیر با این مسئله است میپذیره. درست شد. شما اگر آدمی باشید که تحت سلطان شکمتون نباشید، تحت سلطنت شکمتون نباشید، شما هم مراعات میکنید که مبتلای به دیابت نشید، باقلواهای چرب و چیلی و خوشمزه و چیزا رو افراط نمیکنید درش، رعایت میکنید، میگید الان ممکنه چیزی احساس نکنم ولی این مسئله در آینده ممکن است برای من تولید مشکل کنه. میپذیرید اینا رو. درست شد. خلاصه اگه آثارش تو این دنیا به نحوی ظاهر بشه میپذیرید. الان مردم دنیا پذیرفتن که آقا باید برای محیط زیست یه فعالیت‌های جدیدی بکنن، یه رعایت‌های تازه‌ای بکنن. درسته؟ این برای دنیا گاز فرعون چیه؟ تولید میشه، لایه اوزون قطب جنوب عرضم به حضورتون که درش رخنه ایجاد میشه، کم میشه، زیاد میشه. اینا رو میپذیرن مردم، بالاخره به نحوی قابل احساسه. اما اگر چیزی باشد که ما وسیله‌ای برای احساس و درکش الان در اختیار نداشته باشیم، خیلی زود در مقابل او موضع میگیریم. اگر به ما بگن آقا این کار بکن، تقرب به خدا پیدا میکنیم. اگه تقرب به خدا بیا تو شفای پیدا کردن مریض من، قبول میکنم. آه من به خدا نزدیک شدم. اگه تقرب به خدا توی اسکناس ظاهر بشه خوبه، تقرب به خدا توی اینه که من فلان مشکل اداری مرتفع بشه خوب، اما اگر تقرب به خدا بشه که اثرش اینجاها ظاهر نمیشه، من احساس میکنم خیلی کار مفیدی انجام نمیدم. خب عقل من میگه اگه فایده داشت انجام بده، عقل من اینو میگه که اگه فایده داشت انجام بده، منتها در مقامی که میگه فایده داشت، فایده رو فقط تو کجا میبینه؟ فوایدی که احساس میکنه. اگه به نحوی احساس نکنه میذاره کنار. آقا مشهد ندیدید خیلی هم خود دست خالی از کنار حرم امام رضا بیرون نرید، از مردم بپرس بود دست خالی یعنی چی؟ اگه واسهتون توضیح بخوان بدن به همین عرضی که عرض کردم برمیگرد، مریض دارم بعد مریضم خوب شد ولی دست خالی برگشت، درست؟ قرض دارم بعد قرضم داده بشه ولی دست خالی برگشتم، خودم بیمارم میخوام از بیماریم رها پیدا کنم ولی دست خالی برگشتم. اگه بگی که بابا زیارت امام رضا تو رو به خدا نزدیک کرده، مریضت خوب شد یا نشد به خدا تقرب پیدا میکنی، چون تو محدوده احساسش نیست نمیپذیره، درست؟ حتی متدین این خیلیشون اینجوریه. ما محکوم احساساتمون هستیم، ما عقلمون به چشممونه. اگر کسی این قدرت رو پیدا کنه که به خاطر این که پیغمبر خدا و ائمه اطهار علیهم السلام میگن آقا یه کاری بکن که ثواب داره، به خدا نزدیک میشی، اگر این حرف رو بپذیره بدون اینکه هیچ احساسی نسبت به او از در میان احساسات خودش داشته باشه، این یه آدمی است که صفش رو از بقیه جدا کرد. اگر عزاداری امام حسین علیه السلام بیانجامد به فرض کنید یه مریضی تو این مجلس شفا پیدا کنه، میگیم به عزاداریمون قبول شد، درست؟ اما اگه مریض آوردیم اینجا خوب نشد، معلوم شد مجلس مورد توجه نیست. این که خود این مجلس ما رو به خدا نزدیک کنه، یه معیارای مادی دنبالش میگرده، زن ما، مرد ما، امام بسرمون و غیر امام بسرمون تقریبا تو همین مسیری ما. یه آدمی میخواد که یه عقلی خدا بهش عطا کنه که با این معیارا نسنجه داستان، درست شد؟ با این معیارا نسنجه. اگر کسی معیارش این باشه که ما میگه آقا این عمل فایدش چیه، یعنی اون فایدهایی که من مثلا قابل لمسه، یا برای شخص خودم یا برای نظیر خودم، دیگران هم تجربه کنن مانعی نداره. اگر میخواد به این بیان فقط قبول کنه، بله در داستان عزاداری امام حسین علیه السلام به مشکلات جدی برمیخوره و تو خیلی چیز هم به مشکل برمیخوره، فقط بستگی داره که یه سوال یه دفعه مطرح بشه، عمومی بشه، تو گوش امام هی این سوالو بخونن یا نخونن. اگه سوالو نخونن یادمون میره، یه دهه دو دهه هم یادمون میره، بعد که دو مرتبه مطرح میشه دو مرتبه بحثش میاد رو، نه اینکه ما سوال و جوابشو گرفته بودیم. اینم اتفاقا جز چیزاییست که ما محکوم به حسمونیم، چون واسه همون نمیگفتن ما سوالمونم بده مطرح نبود واسه همون، حالا که میگن واسه همون سوال مطرح میشه. اگر معیار همین معیارا بخواد باشه، مسئله نه اینجا حل نمیشه، خیلی جاها حل نمیشه. و شما بیاید ببینید تو داستان عزاداری حضرت سید و شهدا علیه السلام، آثاری که طرح میشه چه آثاری است که معمولا آثار بالادستی خلوصه، اونجاییست که ما ادراکش نمی کنیم. عشق بر سید و شهدا علیه السلام باعث مغفرت گناهانه. افراد احساس خاصی نسبت بهش ندارن. باعث این میشه فاطمه زهرا سلام الله علیها خوشحال میشه، احساس نمیکنه. ولی وقتی کسی میگه امام صادق علیه السلام اینطور فرموده، خوب فرموده، امام صادق جز راست و حقیقت چیزی نمیگوید. یه اگه میخوای گناهانت پاک بشه چیزی پیدا نمیکنی برای پاک شدن گناهانت، اونقدر گریه کن که اشکت بر صورتت جاری بشه. خدا تو رو میامرزد. امام رضا علیه السلام به ریان ابن شبی فرمود اگر اونقدر گریه کنی که عشق بر صورتت جاری شود، غفر الله لك كل ذنب اذنبته قليلا كان او كثيرا صغيرا كان او كبيرا، خدا همه گناهانت خواهد آمرزی، چه کم باشد چه زیاد، کبیره باشد یا صغیره. خب این عرضم یه قسمتش باقی میمونه انشاءالله برای شب بعد. امشب بریم در خانه اول سفیر امام حسین علیه السلام و اول فدایی راه سید الشهدا. هشتاد هزار نفر گفتن با او بیعت کرد. روزی که فریاد نصرت خواهیش بلند شد در کوفه، فقط 4000 نفر جوابش رو دادن. سر صبح دارالعماره ابن زیاد محاصره کردن، صبح تا غروب. از این 4000 نفر جمعیتی که غروب موندن 500 نفر بودن، میخواست نماز بخونه، باهاش فقط 30 نفر وارد مسجد شدن، بقیه رفتن. نماز مغربش رو فقط خوند، از وسط مسجد آمد، از دری که به سمت محله قبیله کنده باز میشه فقط 10 نفر دنبالش اومدن، 20 نفر باز رفتن جای دیگه. در مسجد پاشو گذاشت بیرون، 1 نفر هم دنبالش نگرد. فبقیه متحیرن متلددن. اهل کوفه نیست، تو مدینه زندگی کرده یا عمری، تو کوفه زندگی نکرده، خونه کسی رو نمیدونه کجا بره. تو این شهر توعه به او جا داد، توعه به او جا داد. پسر توعه رفت سحرگاه ابن زیاد رو خبر کرد که مسلم رو میخوای تو خونه ما مخفی شده. بین تعقیب نماز صبح بود، صدای سم اسب‌ها رو که شنید از توعه تشکر کرد، خدا تو رو خیرت بده. از مجلس، از منزل آمد بیرون. 400 نفر اومده بودن برای دستگیری او، تمام اونها رو تارمار کرد، از نتونستن دستگیرش کنن، تا بالاخره با حیله و تزویر دست اسب او رو توی چاله انداختن. اسب که خورد زمین، مسلم از روی اسب زمین افتاد، لب شکاف خورد. اومدن مسلم رو گرفتن، آوردن در دارالعماره، آوردن تو دارالعماره. ابن زیاد ملعون به او زخم زبان میزد. آخه مسلم رو وقتی وارد کردن، خون اگرچه از لبه های او میریخ ولی او گریه میکرد، میگریست. بهش گفت مرد که گریه نمی کنه. اگه تو انقدر بزدلی، تو انقدر ترسویی، چرا اصلا جلی ما ایستادی؟ چرا دست به این کار زدی؟ میدونی چه جواب دار؟ گفت لا ابکی علی نفسی، ابکی للخسف. من بر خودم گریه نمی کنم، گریه من به خاطر حسینه. من به او نامه نوشتم کوفیان با تو بیعت کردن، به سوی کوفه بیا. او اکنون در حال آمدن به کوفه. نمیدانم اینجا چه حادثه‌ای در اتفاق میفته. وقتی او رو بردن بالای بام، گفتن از همون جا یک سلامی به سید الشهدا علیه السلام داد، شاید از اون حضرت در این سلام عذر خواهی میکرد. مردم ایستادن متحیرن با مسلم چه میکنن، ناگهان ببینن یک سر بدون بدن از بالای بام